بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج دبلی بوش رئیس جمهوری آمریکا در پارلمان اسرائیل گفت اجازه دادن به ایران برای دست یافتن به سلاح اتمی خیانتی نابخشودنی خواهد بود. وزیر دفاع ایران گفت اسرائیل قدرت حمله به ایران را ندارد. مردان مسلح به خودروی حامل کارکنان سفارت ایران در بغداد شلیک و 3 تن را زخمی کردند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 27 اردیبهشت ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 16 ماه مه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا طی سخنرانی در پارلمان اسرائیل هشدار داد در صورتی که ایران به اجازه دست یافتن به سلاح اتمی داده شود، این اقدام به گفته او یک خیانت نابخشودنی به نسل‌های آینده خواهد بود. آقای بوش در سخنرانی خود تاکید کرد آمریکا در مخالفت سرسخت اسرائیل با برنامه هسته‌ای ایران با این کشور هم صداست. این در حالی است که ایران تاکید دارد برنامه هسته‌ایش با مقاصد صلح‌آمیز و به منظور تولید برق دنبال می‌شود. همچنین رئیس جمهوری آمریکا در سخنان روز پنجشنبه خود ایران را اصلی ترین حامی کشور تروریسم معرفی کرد. آقای بوش امروز راهی عربستان سعودی می شود. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت اسرائیل ضعیفتر و آسیب پذیرتر از آن است که بخواهد به ایران حمله کند. سرتیپ مصطفی محمد نجار در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا افزود اسرائیل در پی یک پروژه ایران هراسی است. سرتیپ نجار افزود اسرائیل سعی دارد یک دشمن فرضی و مجازی بسازد. این سخنان وزیر دفاع ایران در حالی منتشر می شود که روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دولت اسرائیل را رژیمی رو به موت توصیف کرد و گفت اگر کوچکترین فرصتی در اختیار ملت های منطقه قرار گیرد، این رژیم به گفته او جعلی را ریشه‌کن خواهند کرد. گروهی از مردان مسلح به خودروی حامل کارکنان سفارت ایران در بغداد شلیک کردند که در پیان 3 تن از کارکنان سفارت زخمی شدند. سخنگوی سفارت جمهوری اسلامی در بغداد میگوید حال 2 تن از این 3 مجروح وخیم گزارش شده است. پلیس عراق هم وقوع حادثه را تایید کرده اما به جزئیات آن و یا اینکه چه گروهی مرتکب آن شده اشاره ای نکرده است. خبرگزاری دولتی ایران نیروهای آمریکایی را مقصر این حادثه دانسته است. سخنگوی نیروهای نظامی آمریکا در عراق اتهامات یاد شده را کاملا مضحک خوانده است. جمهوری اسلامی میگوید یک گروه که به گفته آنها از حمایت آمریکا و بریتانیا برخوردار است قصد حمله به کنسولگری روسیه را داشته است. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران غلامحسین محسنی هجه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت این گروه قصد داشته در کنسولگری روسیه در شهر رشت بمب گذاری کند. وزارت خارجه روسیه میگوید به دنبال گزارش‌های مبنی بر احتمال یک حمله تروریستی به نمایندگی این کشور در ایران به اقدام‌های امنیتی خود شدت خواهد بخشید. رهبران 2 جناح مخالف و رقیب در لبنان برای حل اختلاف میان 2 طرف امروز قرار است در قطر دیدار کنند. نمایندگان دولت لبنان که مورد حمایت آمریکا هستند با نمایندگان حزب الله که حمایت ایران و سوریه را با خود دارند دیدار می‌کنند تا بن‌بست سیاسی لبنان را حل کنند. لبنان حدود 18 ماه است که درگیر اختلافات سیاسی داخلی است و از ماه نوامبر گذشته رئیس جمهوری ندارد و گروه‌های سیاسی نتوانستند بر سر انتخاب رئیس جمهوری توافق کنند. نمایندگان اتحادیه عرب توانستند توافقی بین حزب الله و دولت فواد سینیر نخست وزیر لبنان حاصل کنند که به درگیری‌ها در آن کشور خاتمه دهند. بر اساس همین توافق 2 طرف مذاکرات خود را در دوحه پایتخت قطر امروز ادامه میدهند. و مقام های دولت چین میگویند آمار تلفات زمین لرزه مهیب دوشنبه گذشته ممکن است به 50,000 تن برسد. دولت چین اعلام کرد نزدیک به 400 مخزن آب وسط در نزدیکی مرکز زلزله 7.9 ریشتری آسیب دیدند و باعث نگرانی هرچی بیشتر مقام های این کشور شده است. خبرهای مجله بامدادی را شنیدید. ادامه گزارش را و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
پارسا شمس تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. سازمان عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت اعضای جامعه بهایان ایران ابراز نگرانی کردند. گفتگوی داریم با نماینده جامعه بین المللی بهایان در ژنو. کارشناسان از سیاست اطلاع رسانی جمهوری اسلامی در مورد واقعی انفجار ماه گذشته شیراز انتقاد کردند. کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه در تحصن خود در برابر فرمانداری شوش خواهان تحقق مطالبات صنفیشان شدند. چهره قهرمان لیگ برتر ایران در دیدار فردا در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران مشخص می شود. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. سازمان عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اطلاعیه‌هایی از بازداشت 6 تن از اعضای رهبری جامعه بهائیان ایران در روزهای اخیر ابراز نگرانی کردند. 6 تن از رهبران بهائیان در تهران روز چهارشنبه دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. این 6 تن از اعضای گروهی هستند که در سطح ملی به وضعیت معیشتی جامعه بهائیان ایران رسیدگی می‌کنند. یکی از اعضای این گروه هماهنگ کننده نیز اوائل فروردین ماه در مشهد بازداشت شد. جامعه بین المللی بهائیان نگرانی عمیق خود را از دستگیری این افراد اعلام کرده است. دیان علایی نماینده جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل در ژنو در گفتگو با فرین عاصمی از نحوه دستگیری این 6 تن می گوید.
اوایل انقلاب محافل ملی بهائیان که در کشورهای دیگه هر سال انتخاب میشه و آنها هستند که تمام بررسی وضعیت جامعه هر کشوری رو انجام میدن، دولت جمهوری اسلامی دستور دادن که اینا دیگه انتخاب نشن. بنابراین به خاطر همین دیگر از اون موقع یه گروه های مختلفی کسانی که سعی میکردن که یه خورده بررسی کنن و کمک کنن به وضعیت جامعه بهائی در ایران، این 7 نفری که الان مسئول این کار بودن، یکی خانم از اونها چند هفته پیش دستگیر شده بودند و 6 تای دیگه رو مامورین وزارت اطلاعات اومدن به منزلشون و برای چندین ساعت منزلشون رو گشتن، اسبابا و یه مقداری کاغذا و چیزای دیگه منزلشون رو برداشتن و همشون رو دستگیر کردن. خبر بهمون رسید که هر 7 نفر الان در زندان اوین هستن.
خانم علایی، در بیانیه که صادر شده از طرف جامعه بین‌المللی بهائیان ابراز نگرانی شدید شده نسبت به بازداشت این 7 نفر که 6 نفرشون دیروز بودن و 1 نفرشون که گفتید در گذشته بازداشت شدن، این نگرانی ها به چه دلیل هست و آیا مقایسه ای با دستگیری بهائیان در سالهای قبل شده در این زمینه؟
بله، ببینید، در سالهای اول انقلاب وقتی که جامعه بهائی ایران هنوز میتونست محفل ملی خودشو انتخاب کنه، در سال 1980 میلادی این 9 نفر محفل ملی ایران دستگیر شدن و ناپدید شدن و تا حالا ازشون خبری نیست و ما فکر میکنیم که متاسفانه اعدام شده باشند. همون جور سال بعدش خب دوباره انتخابات شد و 9 نفر دیگه انتخاب شدن برای این محفل ملی، یعنی سال 1981 میلادی، و دوباره این 9 نفر دستگیر شدن و همشون اعدام شدن. سال بعدش هم که بازم 9 نفر دیگه انتخاب شدن، باز 4 نفر از آنها دستگیر شدن و اعدام شدن. بنابراین خیلی خیلی نگران هستیم و امیدواریم که همچین اتفاقی دوباره نیفته.
واکنش جامعه بین المللی بهائیان به این دستگیری چی هست و چه اقداماتی رو در نظر داره که انجام بده این جامعه؟
ما با خانم لویز آربور کمیساریای عالی حقوق بشر خبر دادیم و البته به گزارشگرهای ویژه مختلف، مخصوصا گزارشگر ویژه برای آزادی ادیان و به گروه کار بازداشت‌های خودسرانه این خبر رو دادیم، ولی خب این اتفاق دیروز افتاده تا خبرش به ما برسه. ما فقط امروز صبح تونستیم با تمام این ارگان‌های سازمان ملل خبر بدیم، بنابراین مطمئنیم که اینها با دولت جمهوری اسلامی تماس خواهند گرفت و خب آزادی این 7 نفر رو ازشون بخواهند.
دیانه علایی نماینده جامعه بین المللی بهائیان در سازمان ملل در ژنو با فرین عاصمی از رادیو فردا گفتگو می کرد. انفجار در شیراز و انگشت اتهام وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به سوی کشورهای غربی، در حالی که مسئولان جمهوری اسلامی انفجار 1 ماه پیش در شیراز را ابتدا غیر عمدی خوانده بودند، غلام حسین محسنی اژه‌ای اکنون انگلستان و آمریکا را به دست داشتن در این واقعه متهم کرده است. وی همچنین گفته است که بمبگذاران قصد داشتند پس از واقعه شیراز سرکنسولگری روسیه را در گیلان منفجر کنند. کارشناسان از سیاست اطلاع رسانی جمهوری اسلامی در قبال این واقعه انتقاد می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش محمد زرقامی از رادیو فردا.
تقریبا یک ماه پیش وقتی خبر انفجار حسینیه سید الشهدای شیراز متعلق به کانون اسلامی رهپویان وصال منتشر شد، مسئولان محلی و مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی عمدی بودن این حادثه را منتفی دانستند و حتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که کارشناسان و نمایندگان ارشد این شورا پس از بررسی‌های دقیق میدانی وجود مهمات جنگی موجود در غرفه یادمان شهدای این حسینیه را به عنوان علت اصلی این حادثه تشخیص دادند. این مسئله از همان ابتدا توسط محمد انجوی نژاد دبیر ستاد نماز جمعه استان فارس و سخنران اصلی همایش‌های این حسینیه تکذیب شد، در حالی که زخم این ماجرا می رفت تا رنگ کهنگی بگیرد. 25 روز بعد همزمان با سفر رهبر جمهوری اسلامی و هیئت دولت به شیراز، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری تعدادی از عوامل بمبگذاری خبر داد. محمد انجوی نژاد هم که سخنرانی های اخیرش را به این مسئله اختصاص داده بود، با آب و تاب فراوان آن را برای اعضای کانون اسلامی رهپویان وصال همراه با یک نتیجه گیری اخلاقی نقد کرد.
پرونده بازجویی تکمیل شده، اعتراف کردن و عرضم بوجوما که مونده که بیان اینجا در حسینیه بازسازی صحنه جنایتشون بشه و بعد ان شاء الله محاکمه بشن و طبیعتا حکم این گونه افراد ادامه و مکان اعدامش هم در همین مکانی است که جنایت رو مرتکب شدن.
اما اکنون در تازه ترین اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، تعداد بازداشت شدگان به 15 نفر رسیده است. آقای محسنی اژه‌ای که در همایش دادستانهای سراسر کشور سخن میگفت، عصر حاضر را عصر اطلاعات دانست و تنها راه مقابله با آنچه که او تهدید نوین نامید را بازنگری در استراتژی و تاکتیک ها دانست. مسئله‌ای که به اعتقاد ماشاءالله شمس الواعظی سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، صداقت رسانه ها در برخورد با افکار عمومی را به زیر سوال برد.
واقعی که اتفاق میفته تولید اطلاعات و مجرای تولید اطلاعات درست باشه، این مسئولیت نهاد امنیتی رو از این گرفتگی کنه به ماجرا و سرنخ عاملان رو پیدا بکنه معاف نمیداره. اتفاقی که در شیراز افتاد در یک جمله اینه: دستگاه رسانه‌ای و امنیتی کشور هماهنگ شد با هم.
آقای محسنی اژه‌ای عوامل بمبگذاری شیراز را مرتبط با شبکه‌ای به نام یورو تیوی دانسته است که احتمالاً منظور او شبکه فارسی زبان یور تیوی است که توسط شخصی با عنوان فتح‌الله منوچهری که با نام تلویزیونی فرود فولادوند فعالیت میکرد در انگلستان اداره میشد و اداره کنندگان این شبکه به پخش مطالبی در مخالفت با دین اسلام و حکومت جمهوری اسلامی میپرداختند. او سپس از بریتانیا و آمریکا به عنوان جریانات پشت پرده حوادث اخیر در ایران نام برد، مسئله‌ای که حتی در آخرین سخنان سخنران همیشگی حسینیه سیدالشهدا هم به چشم میخورد. محمد انجوی نژاد:
یکی از توطئه‌هایی که این دو سه روزه احساس میکنم ممکن است بین ما شکل بگیره اینه که نفرت شما را از عاملین و بانیان و آمریکا و اسرائیل ببرن به سمت کسانی که آنها حرفای زدن. نفرت تو از سمت آمریکا، نفرت تو از سمت اسرائیل، نفرت تو بر سمت اینهایی که این گونه جنایت ها رو مرتکب میشن.
در این باره ماشاءالله شمس الواعظی معتقد است دولت جمهوری اسلامی در گام اول به دنبال قانع کردن افکار عمومی است و به این وسیله میخواهد با فشارهای ایالات متحده آمریکا و سایر دولت های خارجی در عرصه بین المللی مقابله کند.
پرسش اینه که اینقدر وضعیت و سیستم امنیتی کشور ضعیفه که به گفته وزیر اطلاعات کا و انگلیس تا مسجد شیراز میتونن نفوذ کنن و اون بمب انفجاری با قسمت و با اون ویرانگری رو کار بگذارن. خب یعنی بگن بله ما وضعیتمون به جای رسیده که نفوذ پذیر شده.
در این حال نباید از یاد برد که سخنان آقای محسنی اژه‌ای که پس از پیامد دستگیری شمار بیشتری از متهمان به بمبگذاری حسینیه شیراز عنوان شده، میتواند پیامدهای دیگری هم داشته باشد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع که در برخی از کشورهای همسایه ورود افراد خارجی به عرصه رسانه ممنوع شده است، خواستار بازنگری در آنچه که او ساختارها نامید شد. ماشاءالله شمس الواعظی:
از زمانی که وزارت اطلاعات یا وزیر اطلاعات اعلام کرد که این ماجرا دی بوده و انفجار بوده و اینها، افکار عمومی فقط و فقط پوزخن میزنن به سیستم رسانه‌ای کشور که ببینید یک دولت ناصادقانه رفتار کرده، در آغاز این رفتار کرده، حالا و این تو جنبندی‌های دیگه هم سرایت پیدا می‌کنه. میگه دولت مانند همیشه اینجا دروغ گفت. این نگاه در مورد دولت در ایران بسیار قوی در میان افکار عمومی.
یور تیوی شبکه‌ای است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان عامل اصلی حادثه شیراز معرفی کرده است و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی قول داده است به زودی درباره فعالیت‌های این شبکه اطلاع رسانی کند.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 7:14:04 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. فعالان کارگری در استان خوزستان میگویند کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه همراه با خانواده‌هایشان در برابر فرمانداری شوش تحصن کردند و خواستار تحقق مطالبات صنفیشان شدند. اما به گفته این فعالان، این تجمع که در 11 روز اعتصاب 1000 کارگر شرکت نیشکر هفت‌تپه صورت گرفت، با برخورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گفته منابع کارگری در استان خوزستان، حدود 2000 نفر شامل کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه و خانواده‌هایشان پنجشنبه در مقابل فرمانداری شوش تحصن کردند تا خواستار تحقق مطالبات صنفی خود از جمله پرداخت حقوق معوقه ایشان شوند. همسر یکی از کارگران که در تحصن شرکت داشت میگوید
اجازه کارگران به فرزندان خود اقدام به تحصن کردن تا ساعت 10 ادامه دارد که به دلیل فحاشی بعضی از فرماندهان نیروی انتظامی منجر به تحصن شده کارگران اقدام به حرکت از سر شهر کردن و در این هر همسران کارگران در دلیل کارگران حرکت نیفت از حرکت نیروی انتظامی از حرکت کارگران ممانعت کردن که منجر به درگیری نیروی انتظامی کارگران شد و تعداد 5 نفر از کارگران مورد ضرب شتم قرار گرفتن. با بازو مستدر به جوش کارگران شرکت، یعنی اگر بذارن چون زنان هم میذارن.
به گفته وی، برخورد نیروی انتظامی موجب ترس و وحشت کودکانی شد که در محل حضور داشتند.
واقعا بچه ها ترسیدن. یکی از بچه ها واقعا گریه میکرد، التماس میکرد، میگفت که نبر، مثلا نزدیک نبر. یعنی از ترس این که یه دفعه اینا مثلا برای بچه‌شون نیارن، بچه‌هاشون رو بغلشون گرفتن.
لازم به ذکر است که تاکنون برخورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه از سوی رسانه‌های ایران اعلام نشده است. کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه شعارهایی نیز سر دادند، از جمله معیشت زندگی حق مسلم ماست و کارگر هفت تپه ایم، گرسنه ایم، گرسنه. در ضمن برخی از همسران کارگران با نشان دادن کودکان خود شعار می‌دادند این بچه گرسنه وعده سرش نمیشه. بر اساس گزارش‌ها در پی برخورد نیروی انتظامی با شرکت کنندگان در حرکت اعتراضی صنفی در شوش، کارگران اعلام کردند که در روز شنبه آینده دوباره به همراه خانواده‌های خود اقدام به تحصن در مقابل فرمانداری شوش خواهند کرد تا انجام خواسته‌هایشان مانند دریافت حقوق موقته، برکناری مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت نیشکر هفت تپه و مبارزه با مافیای شکر را از مسئولان مطالبه کنند. اعتصاب کنونی کارگران نیشکر هفت تپه سومین اعتصاب در سال جاری به حساب می آید. کارگران این واحد تولیدی در سال گذشته بارها در اعتراض به وضعیت زندگی خود و پرداخت نشدن حقوقشان دست به اعتصاب زدند. همسر یکی از کارگران در همین ارتباط به فشارهایی که این موضوع بر زندگی خانواده های کارگران وارد می کند اشاره دارد.
فشار اقتصادی که به تمام خانواده ها اومد واقعا دردم آوره. اگر واقعا بچه هامون عصبیان، خود هم خودمون وقتی که میاد خونه چیزی نداره به ما بده، ما بهشون صحت میدهیم، مطلقاً اذیت میشن.
در این میان اعتصاباتی که کارگران نیشکر هفت تپه برگزار کرده اند در بسیاری از موارد با برخوردهای امنیتی قضایی مواجه شده است. از جمله نمایندگان کارگران مورد تهدید تلفنی قرار گرفته و به اداره اطلاعات احضار و یا بازداشت شده اند. این گونه برخوردها با اعتراض تشکل‌های کارگری در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی و حقوق بشری مواجه شده است.
اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در استان خوزستان. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اختلاف نظر میان رئیس جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی که به شکل مجادله پنهان در جریان بود روز سه‌شنبه به اوج خود رسید، هنگامی که رئیس جمهوری در یک نشست خبری با اقتصادی خواندن کاهش نرخ سود بانکی گفت دولت نرخ سود بانکی برای بخش مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن را 10% تعیین کرده و برای بخش‌های بازرگانی و خدمات نرخ 12% را تعیین کرده است. در واکنش به این اظهار نظر محمود احمدی نژاد، طهماسب به مظاهری رئیس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه گفت نرخ سود 10% که توسط رئیس جمهوری اعلام شد غیر قابل ابلاغ است. به گفته طهماسب به مظاهری اینک 3 بسته سیاستی متفاوت و متناقض در برابر یکدیگرند. یکی بسته سیاستی بانک مرکزی، دیگری بسته کمیسیون اقتصادی دولت و سرانجام نرخ بهره‌ای که رئیس جمهوری اعلام کرده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا نظر دکتر علی رشیدی کارشناس اقتصاد ایران را در این باره پرسیده است. دکتر علی رشیدی میگوید نرخ بهره‌های دستوری هیچ قرابتی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد.
نرخ‌هایی رو تعیین کردن و سعی می‌کنه که به حساب به طور دستوری نرخ‌ها رو بخواد ثابت بکنه، ولی اصل قضیه این است که این نرخ‌ها هیچ ربطی به واقعیت ارزش پول برای مصرف کننده یا وام گیرنده نداره، چون تا زمانی که نرخ تورم از 22-23% بالاتره، هر کسی که دسترسی داشته باشه به این اعتبارات اتوماتیک میتونه یک رانتی داشته باشه، شاید 10% تا گاهی ممکنه بشه 50%، 60% که بتونه این پول رو صرف واردات بکنه و از اون استفاده بکنه، اونم چند بار در سال. بنابراین نرخ بهره واقعی میتونه خیلی خیلی از اینا بالاتر باشه.
با در نظر گرفتن رد عملی بسته پیشنهادی آقای مظاهری، الان تکلیف ایشون چی میشه؟
هیچی، آقای مظاهری بسته سیاستی و مدیریتی که داده بسیار بسیار تخیلی هست و با کمک مشاورانی که من فکر نمی‌کنم دانش بانکی داشته باشند یک چیزایی رو تنظیم کرده که 100% به عقیده من اگر اجرا بشه عملیات بانکداری رو بسیار سخت و مشکل میکنه و برای فعالیت های اقتصادی مسائل مدیریتی بسیار زیاد ایجاد میکنه و راه حلی هم برای مشکلات پنج‌ششگانی که اقتصاد الان داره راه حلی نیست، نخواهد بود.
خب رد این پیشنهادهای بانک مرکزی جایی برای ادامه خدمت آقای مظاهری در بانک مرکزی باز میذاره یا اینکه ایشون باید بره؟
خب حالا این دیگه بستگی به پوست سختی آدمیزادها داره، ایشون اهل استعفا نیستند و ممکنه باز مدتی اونجا ادامه بدن، ولی اونچه که مسلمه مسائل پولی و اقتصادی و مالی، تورم، بیکاری، رکود، اینها با این بسته‌بسته ها حل نخواهد شد.
دکتر علی رشیدی، کارشناس امور اقتصاد ایران، با فریدون زرنگار از رادیو فردا در مورد اختلاف نظر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و رئیس کل بانک مرکزی بر سر تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی گفتگو می‌کرد. و اما ببینیم که در عرصه کتاب چه می‌گذرد. فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نگار، ما را در جریان تازه‌های کتاب در ایران قرار می‌دهد.
دنیای نشر،
تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
کاشف عطیات رفته، جدیدترین مجموعه شعر محمدعلی سپانلو که هفته گذشته منتشر شد، تجربه های پربار چند سال اخیر شاعری را در بر دارد که دهه 40 تا کنون صدایی برجسته، شاخص و ممتاز در شعر معاصر فارسی بوده است. سپانلو از نخستین دفترهای شعر خود در دهه 40 تا کنون با برخورداری از خلاقیت غنی شعری، تخیل پربار، کشف امکانات کشف ناشده زبان آرکائیک و معاصر فارسی، خلق و کشف فضاهای شعری ناشناخته و نو و جذب شاعرانه مسائل و پیچیدگی‌های انسان معاصر ایرانی به زبان، ساختار، جهان شعری و سبکی مستقل دست یافته است. سپانلو سنت داستان سرایی کهن را در منظومه‌های نیمایی خود با حس و عاطفه و تخیل و تفکر انسان شهرنشین معاصر ایرانی پیوند می‌زند. سپانلو در 1319 در تهران چشم به جهان گشود و فضا، زیست تاریخی، اجتماعی و فرهنگی پایتخت ایران را در نخستین دفترهای شعر خود به متن ادبی برکشید. سپانلو که از بنیانگذاران و چهره‌های شاخص کانون نویسندگان ایران است، تا کنون بیش از 50 اثر در عرصه‌های شعر، نقد و پژوهش ادبی منتشر کرده است. با چاپ تازه ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، شاعر قرن پنجم هجری، در هفته گذشته یکی از کهن‌ترین منظوم‌های لیریک زبان فارسی در دسترس علاقمندان قرار گرفت. ویس و رامین که بر اساس داستانی مشهور از فرهنگ ایران پیش از اسلام خلق شده است، نه فقط به دلیل بعد غنایی و محوریت عشق زمینی، که به علاوه به دلیل جسارت فخرالدین اسعد گرگانی در زبان و طرح روابط انسانی، از درخشان‌ترین آثار ادب کلاسیک فارسی به شمار می‌رود. چاپ تازه ویس و رامین با مقدمه تسهیل و تحشیه محمد روشن همراه با دو مقاله به قلم صادق هدایت و پروفسور مینوسکی منتشر شده است. امانوئل کانت را از بنیانگذاران خردگرایی و فرهنگ مدرنیته می‌دانند و کتاب فلسفه نقادی کانت رابطه قوا اثر ژیل دلوز که برگردان فارسی آن هفته گذشته با ترجمه اصغر واعظی منتشر شد، جهان فکری کانت را از نگاه و منظر پست مدرنیست‌های اخیر نقد و بررسی می‌کند. فلسفه نقادی کانت رابطه قوا سومین کتابی است که ژیل دلوز درباره چهره‌های مهم فلسفه غرب منتشر کرده است. جهان فکری و فلسفی دلوز با جهان نظری کانت در تناقض است و همین تناقض کتاب او را درباره کانت به اثری جذاب و بحث‌انگیز بدل می‌کند. دلوز در کتاب خود درباره کانت سه اثر بزرگ او، نقد خرد ناب، نقد عقل عملی و نقد قوه حکم را در سه عرصه حساسیت، تخیل و عقل نقد و تحلیل می‌کند. هفته گذشته ترجمه فارسی کتاب گفتگو با کافکا، مکالمه های گوستاو یانوش نویسنده مشهور چک با فرانس کافکا، پس از 33 سال تجدید چاپ شد. گوستاو یانوش با کافکا دمخور بود و گفتگوهای خود را با او یادداشت می‌کرد. سالها پس از مرگ خالق رمان‌های محاکمه قصر مست و آمریکا، ماکس برودو دوست نزدیک و ناشر آثار کافکا این گفتگوها را منتشر کرد. گفتگو با کافکا که با ترجمه فرامرز بهزاد منتشر شده است، پنجره‌ای شفاف به جهان چند بعدی و پیچیده کافکا باز می‌کند.
فرج سرکوهی ما را در جریان تازه‌های کتاب در ایران قرار می‌داد. ساعت 7:26:30 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می‌شنوید. و در اینجا آنچه را که فردا نگاه ها به سوی آن است، یعنی رویارویی بزرگ دو تیم نامدار ایران، پرسپولیس و سپاهان را بررسی خواهیم کرد. دنیای ورزش. فردا شنبه قهرمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران مشخص می‌شود. سرنوشت قهرمانی فصل جاری مسابقات فوتبال دسته برتر باشگاه‌های ایران به هفته پایانی بازی‌ها در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران کشیده شده است. جایی که انتظار می‌رود فردا انبوهی از تماشاگران به ویژه هواداران پرسپولیس در آن حضور یابند. هواداران سپاهان نیز بدون تردید برای دیدار سرنوشت ساز فردا خود را از اصفهان به تهران خواهند رساند. سرخجامگان پرسپولیس که عصر چهارشنبه در برابر حدود 90 هزار تماشاگر در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران سبا باتری را با نتیجه 4-1 در هم کوبیدند، با روحیه نیرومند پا به میدان دیدار بزرگ فردا می‌گذارند. طلای پوشان سپاهان نیز در همان روز در ورزشگاه مملو از تماشاگر فولاد شهر اصفهان با شکست 1-0 صنعت نفت آبادان صدرنشینی خود را حفظ کردند. پرسپولیس در رویارویی فردا برای قهرمانی به پیروزی نیاز دارد، در حالی که سپاهان با 1 قهرمانی را از آن خود می‌سازد. دیدار بزرگ فردا در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران همچنین رویارویی تفکرات دو سرمربی صاحب نام است. در یک سوی میدان افشین قطبی سرمربی پرسپولیس قرار دارد و در سوی دیگر ژوران ویرا سرمربی سپاهان. هر دو سرمربی در کارنامه خود دارای موفقیت‌ها و افتخاراتی هستند. ژوران ویرا سال گذشته تیم عراق را به اولین عنوان قهرمانی خود در جام ملت‌های آسیا رساند و افشین قطبی نیز به عنوان آنالیزور تیم ملی کره جنوبی در کسب عنوان 4 کره جنوبی در جام جهانی 2002 سهیم بوده است. اما گذشته از دیدار بزرگ فردا میان پرسپولیس و سپاهان در ورزشگاه 100 هزار نفری تهران، در دیدارهای دیگر دسته برتر تیم‌های ملوان و صنعت رفت در خطر سقوط به لیگ دسته 1 قرار دارند. تاکنون سقوط تیم شیرین فراز کرمانشاه به لیگ دسته 1 مسجل شده است، اما سقوط یکی از دو تیم ملوان و یا صنعت نفت به لیگ دسته 1 میتواند حاکی از یک واقعیت تأسف‌بار برای فوتبال ایران باشد، زیرا گیلان و خوزستان همواره هر دو از استانهای فوتبال خیز ایران به شمار رفتند. و با این بررسی ورزشی به ثانیه‌های پایانی مجله بامدادی رادیو فردا میرسیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.